خارج اصول فقه جلسه 89 شنبه 29/2/1403.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اگر مستحضر باشید، بحث ما رسید به تعاریف تعبدی و توسلی. علل حساب ما به 5 تا تعریف اشاره کردیم. این کلمه علل حساب عنایت روشه، معناش اینه که ممکنه یک فاحصی متفحصی به تعاریف دیگری هم دست پیدا کنه. حالا همین مقدار کافیه. بحث رسید به مرحله تحقیق و بررسی و نقد. بالاخره درس خارجه، باید آرا بیانات بیاد به هم زده بشه. من نمیدونم شما در این 2-3 روز تعطیلی روی این مسئله فکر کردید یا نه. به نظر شما از این تعریف هایی که برای تعبدی و توسلی شده کدام رو انتخاب کنیم؟ یا اصلا هیچ کدام رو انتخاب نکنیم، خودمون یه تعریفی برای تعبدی و توسلی بیاریم؟ علتش هم میدونید اینه که ما تا آخر فقه اگر وقت بکنیم، یه دور فقه خیلی طول نمیکشه، حدود 400 سال 500 سال طول میکشه یه دور فقه آدم خارجشو ببینه. این هم ما قبلا میگفتیم، حالا این عددم نمیگیم. اگر حالا به هر حال تا آخر عمر بگید، با این کلمه کار داره، تعبدی و توسلی، باید یه جایی خلاصه برسه به این مطلب. لذا من سفارش میکنم شما فضلا، البته میدونم نیاز نیست، ولی حالا همینجا دیگه باید کارو تموم کنید شما. یه دفعه شیطان نیاد بگه حالا داری تحصیل میشه، حالا بعدن مثلا، بله آدم بگه بعدن رو مسئله متمرکزن کار میکنم، خب اون یه حرفی دیگه است. اما در حدی که به یک نظر برسه، به یک قرار برسه، در همین مرحله که شما هستید لازمه. خب 5 تا تعریف در نشست سابق داشت. 2 تاش از آقای یه دونش از آقای آخون بود و 4 تاش هم از دیگران بود. به نظر شما چه کار باید بکنیم؟ میخوایم تحقیق کنیم، یعنی هم تحقیق هم نقد، میدونید، هم داریم اظهار نظر میکنیم پس تحقیقه، هم اشکالات بعضی از کلماتو میگیم پس نقده. ببینید یه مطلبی که شماره 1 خورده تو برگه، اگر دارید برگه رو 275، خیلی من علاقمندم به این نکته دقت کنید، برای اینکه این نکته نکته ای نیست که فقط اینجا به درد بخوره، برای یک پژوهشگر خیلی جاها به کارش میاد. 1 ما چی زدیم آقایان؟ کون و تعبدی و توسلی من العناوین تعلیمیه. شما تعلیمیه دارید؟ بله. اینجا تعلمیه هست، من العناوین تعلیمیه. و نقد و بعض سلوکات فی تعریفه هما. این نکته اول. حالا از خارج دقت کنید ببینید آقایان مفسر، حالا آقای آخوند رو نگاه نکنید که به قول خودش میخواد کفایت الاصول بنویسه، نظر خودش رو بیان میکنه رد میشه، اما مثل شیخ اعظم انصاری، مفصلتر مرحوم رشدی، صاحب بدایع، صاحب فصول، هدایت المسترشدین، اینا آقا مفصل اومدن تعاریف تعبدی و توسلی رو بررسی کردن، دونه دونم گفتن جامع افراد نیست یا مانع اغیار نیست. من یه مثال براتون میزنم. شیخ انصاری در تعریف پنجم، تعریف پنجم چی بود؟ برگه قبلی تعریف پنجم این بود که توسلی اونیست که مصلحتش معلومه، وجه واجب شدنش معلومه، در حالی که تعبدی وجه واجب شدنش معلوم نیست. حالا تعبیرام گاهی بود که وجه دارد ندارد، تو بعضی از تعبیرها بود که وجهش معلومه، تعبدی وجهش معلوم نیست. آقا شیخ انصاری گلوی این تعریف رو گرفته فشار میده، میفرماید که توسلی وجه مصلحتش معلومه. حالا به تعبیر من تندش کنم، اصلا میفهمید دارید چی مثلا میگید آقایان؟ حالا جسارته، یعنی چه که توسلی وجهش معلومه؟ این همه دستور ما داریم تو کتاب طهارت، همش هم توسلیه، فلان چیزو فشار بده، فلان چیزو فشار نده، اینو دو بار بشور، اونو یه بار بشور، اصلا این نجسه، اون پاکه، اینا کجا وجهش معلومه؟ بله بعضی از توسلی ها وجهش معلومه. حالا اگر گفتن اگر از مردم پول گرفتی پس بده، اگر امانت گرفتی امانتو برگردون، تو حرفات صادق باش، دروغ نگو، خب بله اینا توسلیه معلومه. اما همه توسلی ها معلومه؟ مرحوم شیخ انصاری اشکال دارن بر تعریف پنجم. شماره صفحه برگه رو بعدا نگاه کنید که این تعریف غیر منعکسن، غیر منعکس یعنی انعکاس نداره روی همه افراد، جامعه افراد نیست، خلاصه غیر منعکسن یعنی غیر جامعن. ببینید به نظر ما یه نکته ای رو ما باید اینجا توجه کنیم، برخی دوستانم دیر اومدن خوب دقت کنن. ببینید اگر تعبدی و توسلی تو آیه ای از قرآن یا روایات اومده بود، یک، و میدونستی مورد عنایت، دو، خب اینجا بایست بریم دنبال تعریفش، یه تعریفی هم پیدا کنیم جامعه افراد مانع اغیار باشه. توجه میکنید عناوینی که تو ادله اومده، ادله شرعی، و اینم یکی دو سال اخیراً ما اضافه میکنیم و مورد عنایت هم هست، انما الخمر و المیسر و الانصاب و والازلام این عناوین، اینا تو دلیل قرآن اومده. حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر. خب این لحم خنزیر، آیا خنزیر شامل خنزیر دریایی هم میشه، خوک دریایی، یا منظور خنزیر خشکیه؟ سوال شده براتون؟ آیا دم خون داخل تخم مرغو میگیره یا نمیگیره؟ خب اینا باید آدم بره دنبالش. مثلا اگر بخواد تعریف کنه باید تعریفشو بررسی کنه. اما اگر عنوانی باشه که علما در آوردن برای مفاهمه شون، گوش میکنید، برای برقراری ارتباط، بعد اگر علما در آوردن، ما یه تعبیری داریم، ما میگیم عنوان، عنوانه تو عنوان هست، خود عنوان تعلیمیه. اگه وقتی یه جایی شنیدید تو تعابیر ما، چون جای دیگه من ندیدم، عنوان تعلیمی ما وقتی میگیم یعنی عنوانی که برای آموزش، برای مفاهمه درست کردن. فضلا حواستون باشه رو این عناوین، نباید شما خیلی خودتون رو معطل کنید یا هی تعریف کنید بگید جامع افراد نیست، فلان نیست. معلوم شد؟ عنوان تعبدی و توسلی اگر تو قرآن اومده بود این عنوان، یه وقت تو ذهنتون نیاد که خود تو قرآن اومده و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. خب اون عبادت الله رو برید معناشو پیدا کنید، مخلصین رو برید پیدا کنید، اما تعبدی و توسلی، عنوان عنوان تعلیمیه. تازه این اضافه‌ام که میکنیم، میگیم اگرم تو دلیل آمده باشه باید مورد عنایت باشه. بعضی وقتا تو خود مثلا بیان شارع اومده ولی مثلا تعابیر مختلف اومده. اگر تعابیر مختلف آمده باشه معلومه اون عنوانه مورد عنایت نیست. ما اینجا نباید آقا معطل بشیم. وقت ثمرش میدونی چی میمونه؟ ثمرش تو این نقض و ابرام هایی که آقایون میکنن. الان همین الان براتون گفتم شیخ انصاری بر تعریف اون بنده خدایی که گفته توسل اونیست که وجه مصلحتش معلوم باشه، تعبدی اونیست که وجه مصلحتش معلوم نیست، نمیدونیم چرا واجب شده. فرمود که این تعریف جامع نیست، چون خیلی از توسلیات وجه مصلحتش معلوم نیست. خب شما میدونید که اون بنده خدایی که این تعریف رو میکنه اونا رو توسلی میدونه؟ ممکنه بگه اتفاقا من اونا رو چی؟ تعبدی میدونم. میگیم شما بد کاری میکنی تعبدی میدونی، جواب میده شما بد کاری میکنی. خود چون این عنوان که تو قرآن که نیومده، گوش میکنید ببینید چقدر مهمه، این عنوان که تو قرآن نیومده، تو روایات نیومده، عنوانیست که علما برای مفاهمه درست کردن. واقعا به نظر شما این بد تعریفیه؟ یکی بگه آقا من وقتی میگم توسلی ها یعنی وجهش معلومه، عقلاییه، عقلیه. وقتی میگم تعبدی یعنی نمیفهمم. شما میگی شستن مثلا لباس دوبار برای بول بچه وجهش معلوم نیست، چه فرق میکنه بین بول مثلا با مدفوع بچه؟ میگید این توسلیه، وجهش هم معلوم نیست. من میگم این تعبدیه. ببینید وقتی روش کار آدم، روش پژوهش وقتی دست کسی باشه وقتشو تلف نمیکنه، وقتی نباشه اشکال میگیره. پس ببینید ما باید حواسمون باشه. اینکه من که گفتم این خیلی جاها به درد میخوره، میدونید این دفتر فقه ها و دفتر اصول فقه با همه عظمتی که داره پر از عناوینی است که تو ادله آمده و پر از عناوینیه که بگید آقا تعلیمیه. دو دفعه عناوینی که تو ادله آمده که من آیشو خوندم انما الخمر و المیسر فلان فلان، باز عناوینی است که میدونیم عنایت، یعنی رو کلمه باید وایسید، اما ممکنه عناوینی باشه که رو کلمه نباید وایساد. الان مواد زکات که انعام سلاس و قلات اربع و اون چیه، اون طلا و نقره، خب این عناوینی است که تو ادله اومده. خب اگر یه جا انسان شک بکنه، مثلا گندم قرمز آیا تو ادله زکات داخله یا نه؟ وقتی میگن گاو زکات داره، آیا گاو میشو میگیره یا نمیگیره؟ خب اینا باید معطل شد. ولی اگر عنوان تعلیمیه، علما درست کردن، خب هر کسی خودش باید بگه من چی مرادمه. انشاءالله اگر یه زمانی خارج بی رو خواستید بگید، حالا درسش که گرفتید تموم شده رفته، اگر یه زمانی خواستید خارج بی بگید، خواستید خیارات رو بگید، اونجا باید بلد باشید گول نخوریم که این عنوان کدومش تو دلیل اومده و کدامش تو دلیل نیومده. یه عنوان خودمون در نیاریم بعد شروع کنیم که منظور چیه. خب خودت در آورده، خودت بگو منظور چیه. این اولین نکته. بله اگر یه کسی بگه آقا ما در تعبدی و توسلی، در تعبدی و توسلی یک گم شده داریم، اصلا اون گم شده باعث شده که ما بحث تعبدی و توسلی رو بیاریم، و اون اینه که ما میدونیم بعضی از واجبات قصد قربت میخواد، بعضی از واجبات قصد قربت نمیخواد. آقا هر طلبه سال دو و سه هم میدونه، اگر قبل از طلبگیش ندونه، هر طلبه تازه وارد هم میدونه که بعضی واجبات قصد قربت نمیخواد، مثل دست آب کشیدن. بعضی واجبات قصد قربت میخواد و ما تعبدی و توسلی رو برای این میخوایم. خب اگر این باشه ما باید تعبدی و توسل رو همین معنا درست کنیم، نریم رو معنای پنجم، تعریف پنجم، یا تعریف نمیدونم بقیهش، بعضیاش بود دیگه، بعضی تعریف ها بود. اونی که وجه مصلحتش معلومه، اونی که وجه مصلحتش معلوم نیست. یه چیز دیگه بود که اونی که نمیدونم با فعل غیر ساقط میشه، اونی که با فعل غیر ساقط، اینا مهم نیست. اگر ما مطلوبمون و مهممون در فقه اونی که به درد استنباط میخوره، اونیست که قصد قربت میخواد یا نمیخواد، باید تعریف تعبدی و توسل رو همین محور بچرخانیم. اون وقت اگر اشکال بگیریم بر سایر تعاریف درسته، اما این که رو این محور دست نگذاریم بعد شروع کنیم هی تعریف ها رو بیاریم اشکال بگیریم، نتیجه همین میشه که شما میگید آقا توسلی وچه مصلحتش معلوم نیست، اون بنده خدایی که تعریف میکنه میگه من همینو میگم تعبدی. میخواد یه نعم، چون یه کلمه اصلاحی هم داره، برگه رو نگاه کنید، برگه 275، برگه امروز دیگه، یه نعم پیدا کنید وسطای صفحه. پیدا کردید دیگه؟ نعم، لو قیل به ان فکرت تفکیک بین تعبدی و توسلی. آقایون قبل از نعم من گفتم که رو تعریف ها نباید حساس بود، همه تعریف ها با یه نگاهی درسته، گوش میکنید؟ خب هر کسی خودش تعریف کرده دیگه، چون عنوان تعلیمیه دیگه، عنوان تعلیمی رو هر استادی، هر باحث صاحب فکری تعریف میکنه. بعد گفتم بله، نعم گفتن برای استدراک دیگه، استثناء، استدراک. بله، اگر کسی بگی که فکر تفکر تفکیک بین تعبدی و توسلی از اینجا پیدا شده، چون علما دیدن توقف داره امتثال بعضی از واجبات بر قصد قربت، خلافاً لبعض آخر، برخلاف بعضی از افراد واجب، فلازم اگر این طور باشه بله باید متمرکز شد در تعریف این دو مصطلح بر همین فرق. علا هذا الفرق، کدوم فرق؟ که تعبدی قصد قربت میخواد، توسلی نمیخواد. فما اگر این طور باشه، فمجال الاشکال ینفته، باب اشکال باز میشه بر تعریف با آنچه که در وجه پنجم گفته شد اضافه کنید و غیر وجه پنجم. یعنی اگر این حرفو زدیم فقط همین یه تعریف درسته، وجه پنجم و غیرهی کنار خامس الوجود و غیرهی هم اضافه کنید درست میشه. فتعمل، حالا فتعمل میتونید به این بذارید که بازم اون راه بسته نمیشه، چون اونا هر کدام یه خاصیتی از همین فکر رو گفتن. فتعمل رو ما بارا گفتیم، اگر فتعمل تعریف بعدش نباشه اینجوری یاد ما دادن، ما هم قبول کردیم. فتعمل یا فتدبر یا ففهم بدون هیچ اضافه، اشاره به اینه که میشه خلاصه بعضی چانه ها رو اینجا زد. خب اینجا دوستان یه نقطه بذارید تو ذهنتون، مخصوصا بریم سراغ مسئله دوم. بسم الله الرحمن الرحیم، چه کار داریم میکنیم آقایان؟ این علمایی که درس رو گوش میکنن از بیرون میگن خب معلومه چرا استاد اینجوریه، دیگه نمیدونن ما تو همین فاصله با اومدن 5-6 نفر مواجه شدیم از علمایی که اومدن. طبیعتاً رعایت حال اون بزرگوارانم میشه، باید بگیم تا حالا چیکار میکردیم. بنا شد آقایون ما با یه تیرا چند تا نشان بزنیم، هم تحقیق داریم میکنیم، یعنی فکر خودمون رو میخوایم بگیم تحقیق، هم داریم این کاری که آقایون کردن به تعبیر برگه بعضی سلوکات، یعنی بعضی از رفتارها، بعضی رفتارها رو نقدش کنیم، که تو همین شماره 1 رفتار شیخ انصاری رو نقد کردیم. رفتار میرزای رشید هم من آدرس دادم دیگه نیاوردم. و اما نکته دوم، نکته دوم آقایان، میخوایم یه مقداری با آقای آخوند حالا بحث کنیم، کلنجار بریم. البته برای ما مهم نیست آقایون که مثلا معلوم بشه یا اشکال ذهنتون نیاد، برای ما مهم نیست که حالا مثلا حرف آقای آخوند رو بیاریم اشکالش رو ثابت کنیم، که مثلا تفوق رو بر آقای آخوند، خدای نکرده این، نمیخوایم این کار بکنیم، این کار لغوه. میخوایم واقعا تو این لابلا چی بشه؟ مطلب روشن بشه. لذا شماره 2 رو نگاه کنید، شماره 2 عنوانش رو بخونیم، 275، تا بعد من توضیح بدم. نوشتیم الدخل، و دخل یعنی اشکال، مداخله، اشکال بر تعریف محقق خراسانی، و هو تعریف المشهوره لهما. بنا شد نقدم تو کارمون باشه دیگه، میخوایم تعریف آقای آخون رو نقد کنیم. منتها ببینید جالبش اینه که فقط تعریف آقای آخون نیست، تعریف مشهور هم همینه. حالا برگر رو دیگه نگاه نکنید، بیرون رو نگاه کنید. علمای عصر در درس گذشته قبل از تعطیلی، روز دوشنبه بود دیگه، روز دوشنبه ما از آقای آخون چه تعریفی آوردیم؟ اگر دقت کردید آقای آخون پشت سر هم، یعنی صفحه 107 کفایه های ماست، خب آقای آخون دو بار پشت سر هم با یه ذره فاصله، با کمی فاصله تعریف کرده. جالبه بدانید این دوتا تعریف که پشت سر هم اومده، اینا کار شبتونه ها، اگه تا حالا نکردید. این دوتا تعریف نه مرادفند نه مساوق. فرق مرادف با مساوق چیه؟ جسارت من دارم میکنم. مرادف یعنی فقط لفظ فرق میکنه، وگرنه مفهوم یکیه، انسان بشر. مساوق مفهوم یکی نیست ولی مصداق یکیه، مثل انسان و ناطق. آقایان یه دفعه نگید انسان و ناطق معناش یکیه ها، معناش یکی نیست، ولی اینا مصداقاً یکیان. هر ناطقی انسانه، هر انسانی ناطقه. اصطلاحاتو بلد باشید. مرادف، مساوق. آقا این دوتا تعریفی که ایشون آورده از معجزات آقای آخونده اینه که این دوتا تعریف نه عبارات فقط مختلفه و نه مفاد یکیه و خالی از اشکال هم نیست. حالا یه دفعه میگفتیم خب حالا تفاوت داره ولی بالاخره یکیش درسته، خالی از اشکال هم نیست. من همه اینا رو میخوام علما تو این نیم صفحه دوم، تو همین شماره دو تا بریم بعد شماره سه، میخوام اینو تحویلتون بدم. ببینید ایشون توسل رو اول اینجور معنا میکنه، یجزی اتیانه مطلقا ولو بدون قصد الغربه. پس تو ذهنتون بسپارید توسلی چی شد؟ یجزی اتیانه مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی ولو بدون قصد غربت. خب معمولا هم همینو میگن دیگه، اصلا این تعریف مشهوره، بلدید دیگه. اگر از مام سوال میکنن تا سه روز پیش همینو میگفتیم، توسلی قصد غربت نمیخواد، تعبدی قصد غربت میخواد. این تعریفو داره. خب بعد دو خط میاد جلو میگه الوجوب و توسلی هو ما کان القرض من یحصل به مجرد حصول الواجب و یسقط به مجرد وجوده به خلاف تعبدی. خب حال توسلی چی شد دوباره؟ توسلی اون واجبی شد که غرض مولا، غرض قانونگذار با تحقق واجب به هر شکلی واجبه. توسلی این واجبه. مثالی که معمولا میزنن چی آقایون؟ میگن اگر باد لباس نجس ما رو بندازه تو آب، اگر سگ خانه، سگ همسایه لباس رو بندازه تو آب و آب همه جای لباس رو بگیره، حالا فرض کنید فشار مشار هم نمیخواد، تمام شد. یحصل به مجرد وجودهی مطلقا به خلاف تعبدی که نه، اینجوری این به این راحتی حاصل نمیشه. حالا آقایون برگر رو نگاه نکنید، برگر رو نگاه نکنید. به نظر شما این دوتا تعریف یکیه؟ یکیه؟ اولی میفرمود که قصد قربت نمیخواد، دومی ولی نگفت که یحصلو به مجرد وجودهی مطلقا، نگفت، نفرمود. ببینید انشاءالله خواستید تدریس کنید اینجا رو، اینو بگید. فرمود قصد قربت نمیخواد، اما نفرمود هر جوری انجام بشه ساقط میشه. اما در توسلی دوم، در تعریف دوم میفرماید اونیست که به محض تحققش ساقط میشه. میگید این دوتا مصداقش یکیه؟ نه. الان یه مثال براتون میزنم. جواب سلام، اولا جواب سلام تعبدی یا توسلی است، حالا یعنی قصد قربت میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد. ولی ولذا تعریف اول شاملش میشه، به مجرد وجود قصد قربت نمیخواد، میشه توسلی. ولی جواب سلام هر جوری حاصل بشه واجب ساقط میشه. آیا مباشرت لازم نداره؟ سوال. یک کسی به من سلام کرد، شما جواب دادید، این مثل همون آب کشیدنه که اگه سگم تأثیر کنه، اگر بادم تأثیر کنه، اگر نمیدونم، مثل اینه. الان رد سلام، اصلا رد سلام قصد میخواد، رد سلام، جواب سلام. لذا اگر کسی تو خواب جواب سلام بده، حالا اتفاقا آقا وارد شد سلام کرد، اینم تو خواب جواب داد، اصلا خوابم بود، این کافیه، رد سلام شده دیگه. یا غیر، کس دیگه جواب داد، کس دیگه جواب داد. مگر این که، مگر این که یه نفر به ما بگه، به ما بگه آقا خواهشن، من راحتم چون به خودم اشکال میخوام بگیرم، بهانه نگیرید. آقای آخون منظورشون مباشرت و غیر مباشرت و اینا نیست، منظورشون همون قصد قربت رو، بگید، عدم قصد قربته. یعنی این که میفرماید توسل اونیست که یحصل و به مجرد وجودهی، یعنی ولو بدون قصد قربت، اما چیزای دیگر رو ایشون کار نداره. اونجایی که میفهمد که یحصل و مطلقا ولو بدون قصد قربت، درست میشه دیگه، وقتی این دوتا تعریف با هم میسازه. خب ببینید، منم که بنا نیست که ساکت بمونم، که میگم این توجیه درسته، اما در مقام تعریف باید حواس تعریف کننده جمع باشه. من حاضرم سوبسید بدم، یعنی ما حاضریم سوبسید بدیم و اشکالو بر کفای حل کنیم، اما با کمک سوبسید. سوبسیدم که آقایون میگن اصلش خوب نیست، ای کاش میگن از اولم اصلا در دنیا نبود. حالا دارم شوخی میکنم، شوخی جدی میگم. خب ببینید، این کاری که ما تو شماره دو کردیم، یه مقدار با آقای آخون ور رفتیم تو عبارتها، معلوم شد که اگر میخوایم تعریف بکنیم، تعریف مشهورم اگر خواستیم بکنیم، باید حیثیش بکنیم. مثلا بعضی واجباته که مباشرت نمیخواد، بعضی واجباته که مباشرت میخواد، بعضی واجباتی که قصد نمیخواد، بعضی واجباتی که همین توسلی یا قصد میخواد. واجب توسلی که قصد بخواد. حالا یه نفر واجب شد ازدواج کنه، نباید قصد ازدواج کنه موقع صیغه، بگه من قصد نکردم، هیچ فایده نداره. پس اینا رو باید توجه داشته باشیم در تعریف. انشاءالله خیلی من معطلتون نمی کنم آقایان، همین یکی دو روز آینده تعریف منتخب رو انتخاب می کنیم و انشاءالله از بحث رد می شیم. یه کمی منتظر بمانید بهتره. خب اینم شماره چند؟ شماره دو. داریم تحقیق میکنیم دیگه، تو هر شماره یه چیزی رو پیش میبریم. شماره سه رو نگاه کنید. شماره سه، فکرت و تقسیم ثلاثی مکان تقسیم ثنائیان و نقدها. خب این چی میخواد بگه؟ یه سوال از شما میکنم، شما جواب بدید، بریم سراغ این مطلب که به نظر من مطلب مهمیه، البته طولانی هم شده ها، من دوست داشتم خلاصش کنم ولی دیدم نمیشه، دیدم نمیشه یه مقداری، البته بازم تلخیص کردم ولی کم، نقدشم طولانی شد، ولی به هر صورت مطلب لازمیه. از شما سوال میکنم علما، تا الان ما راجع به تقسیم واجب به تعبدی و توسلی چند تا نظر خوندیم راجع به اصل تقسیما؟ بلند بگید. راجع به تعبدی و توسلی درست میگم؟ دو تا دیگه. اینو یه وقت فکر نکنید بگید الان گفتی پنج تا، اون تعریف تعبدی و توسلی بود. سوال من این نبود، سوال من این بود که راجع به تقسیم واجب از این حیث، به الا واجب که تقسیمات زیادی داره، تقسیم به دو قسم، سه قسم، چهار قسم، پنج قسم، راجع به تعبدی و توسلی ما دو تا نظر خوندیم، یادتون نره. یکی این که تقسیم رو باید ثنائی قرار داد که میدونید مشهوره. الان برید بیرون فیضیه دارالشفا از 50 تا استاد بپرسید، عرض کردم اون روزم شاید 49 تاشون بگن که همین دو قسمه، تعبدی توسلی. ولی یه فکری هم داشتیم، میگه تقسیم وحدانیست، به قول آقایون وحدانی. نمی از کجا اومده این ذمه چاق و چله وحدانی؟ یه چند تا ذمه ما داریم، این وصلیه، این وصلیه است، وصل همون این شرطیه هم هست. دیدم یه آقایی همین چند روز پیش داشت از یک طلبه سوال میکرد این شرطیه است یا وصلیه است. اون طلبم بنده خدا، حال منم نشسته بودم دیگه، چاره ای نبود، بعد به یه جوری درست کردم به طلبه، گفتم حالا این وصلیه که جزء شرطیه‌ام به حساب میاد، مثلا یه چی سوال کردم خلاصه که هم به استاد توجه داده باشم که از این به بعد حواستو جمع کن، همم رفع اشتباه کرده باشم. نه وصلیه و وحدانی و اینا ناز فکر کنم مال قم باشه، البته نجف شم همینطوره اونم. نه این وصلیه وحدانی. خب یه نظرم داشتیم که میگه تقسیم باید وحدانی باشه، آقای ایروانی درسته؟ ایشون گفت ما چیزی به نام واجب توسلی نداریم. واجب توسلی میخوام یادتون نره، مثل امامزاده یعقوبه، اصلا نداریم. اما یه چیز بهتون بگم، برخی از آقایان قوم، این قوم که میگم میخوام جهت فکری رو روشن کنم، مرحوم امام خمینی در تهذیب الاصول، من از تهذیب نقل میکنم ولو ممکنه این بیان تو کتابی که قلم خود ایشون هم هست باشه، حالا فرق نمیکنه، به هر حال تقریراتی است که مورد تایید قرار گرفته توسط خود ایشون. آقا ایشون بعیدم نشمارید که تفکر مثلا از آشق عبدالکریم یا آقای بروجردی که ابته ایشون پرورش داده، شاید هم ابته فکر خود ایشون بوده، ولی به هر حال از قوم دیگه. آقا مرحوم امام خمینی میفهمد که نه سنائی، اینو دیگه سنائی نخونیدا، نه سنائی نه وحدانی، تقسیم باید ثلاثی باشه. و مثلا اشکال میگیره بر آقایان که چرا تقسیم رو ثنائی قرار دادن. توسلی و تعبدی. میگیم خب حالا شما بفرما، شما بگو، دیگه وارد میشه. میخواد من واردم بشم فایده که نداره، وقتم تمام شد. بله بسیار بله. خب انشاءالله درس فردامون به این بیان و نقدش طبیعتاً اختصاص داره. خوشبختانه برگرم دارید، شب با دقت مطالعه کنید، یک کمی سرعت بدیم به بحثمون. الحمدلله رب العالمین.